این باید یک زنگ خطری باشه برای مردم ایران که تکلیف خودشونو خیلی بهتر و روشنتر با این حکومت فاسد روشن کنند و همچنین برای دنیای غرب که بیش از این تعامل و چشم پوشی در برابر این حکومت جایز نیست.
برای من نوعی مسئله باور دینی انسان ها مسئله بسیار خصوصی است و طبعا مورد احترام، و اینکه نظام جمهوری اسلامی تقریبا هیچ باور دیگری رو، حتی مسلمانان سنی رو هم نه تنها احترام نداشته بلکه مورد آزار قرار داده، همه به اون واقفیم. این رو گفتم که عرض کنم که من ایرانی فارغ از وابستگی و باور به هیچ مذهبی یا گروهی، کاملا با گفتار آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل موافقم که در تذکراتشون به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتن که اسرائیل مسیر دیپلماتیک برای مقابله با احترام احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی رو ترجیح میده، اما در صورتی که جامعه بین الملل نتونه در مدت زمان مناسب به این هدف برسه، خود علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد و حق ما برای دفاع از خودمون محفوظه. چرا که اسرائیل خوب میدونه نظامی که 43 سال در حال کشت و کشتار و شکنجه ملت ایران است، وای با آن روزی که صاحب بمب اتم بشه، قابل تصور نیست که با ملت‌های دگراندیش دگر و به خصوص اسرائیل چه خواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که در این قسمت بپردازیم به نامه‌ای که 65 هنرمند و نویسنده ایرانی در تبعید نوشتند. نام‌های زیادی در میون اونها هست. از میون این نام‌ها شهرام بروخیم بازیگر، کامران ملک مطیعی بازیگر و برنامه‌ساز رادیویی، و همچنین بهروز بهنژاد چهره سینمای پیش از انقلاب حضور دارند که از امضا کنندگان این نامه هستند. این نامه خطاب خودش رو نیروهای نظامی و امنیتی قرار داده و خطاب به اونها نوشته که پشیمانی دیرهنگام نوشدارو پس از مرگ سهراب است. و البته در بخش دیگری از این نامه که اجازه بدید من کمتر دربارش بگم و بشنویم، در یک گفتاری از آذین ساداتیان از امضا کنندگان این نامه، هنرمند مقیم آلمان.
این بیانیه ما یک حرکت خودجوش از طرف هنرمندان هست. قصد ما از نوشتن بیانیه همبستگی و لزوم همراهی گروه‌های مختلف با صدای این روزهای آبادان و معترضان به جامعه جهانی بود تا توجه رو به اعتراضات به حق جلب کنیم که در اون ایرانیانی با مواجهه با هر موضوعی مثل گرون یا مثل حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان با فشار و سرکوب و گلوله مواجه میشن. ما دو بخش داشتیم در واقع بیانیه‌مون. در یک بخش نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم، به خاطر اینکه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی به لطف بدنه انسانی خودش در حال له کردن صدای اعتراضات و هر ریزشی از این بدنه سرکوب به دید من میتونه به سود مردم و به نفع پروسه آزادی خواهی و دادخواهی باشه. از طرف دیگه ما خطاب به سران اروپایی نوشتیم، به خاطر اینکه پرسشگری از مقامات اروپایی به دید ما میتونه دارای اهمیت باشه، چرا که جمهوری اسلامی در پوشش فرهنگی یا ورزشی یا همینطور هنری میکوشه تا چهره دیگه یا از خودش به جامعه جهانی ارائه کنه و همچنین هنرمندان رو در داخل با سرکوب و فشار یا محدود کردن کانال‌های اقتصادی هنرمندان اونها رو مجبور به اشاعه ایدئولوژی خودش میکنه تا به این صورت بتونه به پروپاگاندای خودش قدرت بده و صدای هنرمندان معترض رو خاموش کنه. من اینجا باید یاد کنم از بکتاش آبتین، و من فکر میکنم که خیلی لازمه تا به کشورهای اروپایی یادآوری کنیم که ما اینجا هستیم، ما هنرمندان و نویسندگان و شاعرای در تبعید اینجا هستیم تا در مقابل مماشات اونها با جنایتکارترین حاکمان در ایران ازشون سوال بپرسیم و اونها رو نسبت به در واقع حمایت از رژیم پاسخگو کنیم.
بله، شنیدید از آذین ساداتیان، هنرمند مقیم آلمان، در ارتباط با نامه‌ای که 65 هنرمند و نویسنده ایرانی در تبعید نوشتند خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی. پشیمانی دیرهنگام نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اجازه بدید که در اینجا به یک موضوعی نگاه کنیم. همونطوری که پیشتر هم گفتم در ابتدای همین مجله، امروز سال مرگ آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی است. به هر حال تصویری که ما از آیت الله خمینی دیدیم که در این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده تکثیر کنه، در پهنه صورتی که به ظاهر آرام بوده، یک روحیه سازش ناپذیر حضور داره که اگرچه خشم خودش رو در کلماتش پنهان نمی کنه، چنان که در گفتگویی که با اوریانا فالاچی داره، روزنامه‌نگار ایتالیایی و گفتگوی مشهوری هم هست، اما جایی برای بروز عواطفش هم باقی نمیگذاره یا نشون نمیده، اونطور که در گفته های شهروندان جامعه میبینیم، در خصوص زمانی که آیت الله خمینی مسافر پروازی بود که او رو به ایران میآورد. تصویری که امروز آیت الله خامنه ای از آقای خمینی نشان داد با ذکر این جمله که حقیر با رهبر انقلاب بهمن 57 فاصله دارم، و اینکه آیت الله خمینی به نقل از فرزندش در نیایش‌های شبانش گاهی اوقات دستمال هم کم می‌آورد و همیشه براش حوله‌ای فراهم می‌کردند، شاید تلاشی باشه در تلطیف چهره رهبر انقلاب اسلامی بهمن 57، و یا شاید پیوندی میان تصوفی که معتقدان به انقلاب همچنان برای آیت الله خمینی قائل هستند و یا استبدادی که منتقدانش او رو به این صفت شماتت میکنند. همراه هستیم در اینجا با رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بروکسل، تا نگاهی کنیم به ساختار روانی آیت الله خمینی در گذر این سالها و آنچه که به هر حال آیت الله خمینی در گفته های خودش، در عملکرد خودش بروز داده. آقای کاظم‌زاده بهتون سلام میکنم. آنچه که برای من سوال پیش میاد در مورد آیت الله خمینی اینه که یک جور مطلق گرایی دیده میشه در رفتارش، یعنی یک جور سیاه و سفید دیدن، اینکه اگر چیزی به میلش هست حقه و اگر چیزی نیست ناحقه. آیا این شخصیت همه رهبران سیاسی است که به نوعی یک جور میشه گفت قوا یا بنیه های اقتدارگرا دارند، یا این تنها خصلتی بود که میشد در آیت الله خمینی به صورت بارز دید و مشاهده کرد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این خصوصیتی رو که الان در موردش صحبت کردین تقریبا در تمام شخصیت‌هایی که حالا توی روانشناسی بهشون میگن شخصیت‌های اقتدار طلب یا اقتدارگرا دیده میشه، که بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک تا حد زیادی از یه همچین شخصیتی برخوردارن. از در واقع آیت الله خمینی رو شاید از نظر روانشناسی شخصیت بشه گفتش که یه ترکیب نسبتا موفقی از این منش اقتدارگرا و تا حدی فناتیک با حد بالایی از عملگرایی که در حقیقت بهش این امکان رو داد که بتونه از فرصتها به خوبی استفاده بکنه و توی یک بزنگاهی به قدرت برسه. اگر اجازه بدین، یعنی من این دو بخش رو با دو خصوصیت توضیح میدم. یکی شخصیت اقتدارگرای اقتدار طلب آیت الله خمینی، این تیپ افراد یک مرجع همیشه برای فرمانبرداری خودشون قائلن، یک مرجعی که در مورد آیت الله خمینی اسلام و یا ایدئالی که از اسلام تو ذهنش بود و به نوعی خودش فرمانبردار مطلق اون مرجعیه که در مقابلش در واقع کرنش میکنه. همزمان به همان میزان که خودش فرمانبردار اون مرجعه و مشروعیتشو از اون طریق به دست میاره، از دیگران میخواد که به همون نسبت به خودش در واقع فرمان بردار باشن و نسبت به همه افرادی که خارج از این دایره در حقیقت فرمان برداران قرار میگیرن، معمولا شما نوعی خشونت و بدبینی شدید میبینیم که توی صحبتهای شما در ابتدا بود که با الفاظی توی زبان آقای خمینی مثل مستکبران، طاغوت، شیاطین خودشو توضیح میداد. در ضمن این افراد با هر گونه تفاوتی هم مخالفن، اونو مخل شیوه فرمان روایی خودشون میدونن. اون بحثی که با قبل از انقلاب و سالها بعد از انقلاب تحت عنوان وحدت کلمه مدام تو زبان آیت الله خمینی تکرار میشد، یک نوع گرایش افراطی هم به جزمندیشی دارن. این نوع جزمندیشی نزد این افراد با یک سری کلیشه های محدود و متضاد عنوان میشه، یعنی مثلا مستکبران و مستضعفان. این همون نقاط، همون نکته سیاه و سفیدی که شما بهش اشاره کردید. دنیا به دو بخش تبدیل میشه، یک بر مؤمنان هستن، یک بر کافرین و یا مثلا فرض کنید منافقین. و بر اساس
یعنی همون جدال مثلا اهریمن با، یعنی اون چیزی که مثلا داریم اهریمن و اهورامزدا در تاریخ داریم، حالا یه جوری توی این تفکرات اینها به ظاهر اینطوری من متوجه میشم که بروز پیدا میکنه. اما من یک سوالی که برام پیش اومد پیرو فرمایشی که شما داشتین این بود که خب ما شاهد این عملگرایی رو که بهش نگاه میکنیم، شاهد این هستیم که یک کنشی رو آیت الله خمینی داره که واکنش بخش گسترده ای از جامعه رو در یک مقطعی از تاریخ به همراه داشته. اما با این دایره محدود لغاتی که آقای خمینی داره و ازش استفاده میکنه، چگونه تونسته خودش رو مطرح کنه و بالا بکشه در سطحی که به عنوان یک رهبر کاریزما مطرح بشه؟ یعنی این کنش و واکنشه یه مقدار برای من نامشخصه، میخوام ببینم که شما به این قضیه چگونه نگاه کردید.
ببینید، این اتفاقا همین خصوصیت دومه، همون عملگرایی که شما الان بهش اشاره کردید، که من از اون تحت عنوان شخصیت میشه گفت دسیسه چین ازش حرف میزنم. یعنی در کنار اون ذهنیت جزمگرا و اون گفتمان به قول معروف ظاهری که به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست، یک بُعد عملگرایی قوی وجود داره، یک بُعد حسابگر و انعطاف پذیر بنا به موقعیت و شرایطی که توش قرار میگیره. در واقع ترکیب این شخصیت دسیسه چینی با اون شخصیت اقتدار طلبیه که میتونه در سیاست یک فرد رو با موفقیت روبرو کنه. اما افرادی که این شخصیت دسیسه چینو دارن، باز رجوع میدن به همون صحبتی که خودتون در ابتدا کردین، اغلب از یک نوع ناتوانی تو برقراری عاطفی با دیگران برخوردارن، یعنی همدلی ندارن، همانندسازی نمیتونن بکنن. این سردی در رفتار باعث میشه که بتونن از دیگران به شکل ابزاری استفاده بکنن، یعنی در اون عملگراییشون به نوعی استفاده ابزاری از دیگران هم دیده میشه، که این به خاطر اینه که دنیای ایده ها رو، حالا توی سیستم فکری ایشون اسلام رو میذارن بر جای دنیای انسانی. واسه همین هم هست که مثلا در مورد اینجور افراد، مثلا هیتلر رو میگفتن که گیاه‌خواره برای اینکه نمیخواد به حیوانات آسیب برسونه، یا به آیت الله خمینی یک سری اشعار عارفانه نسبت میدادن که خیلی هم پرشور بود. یعنی در اون دنیای ایده هاست که عواطف اینها رو شما میتونید ببینید، اما در روابط انسانی به خاطر نداشتن احساس همدلی متاسفانه یک نوع سردی در اینها به چشم میخوره که وقتی به قدرت میرسن به شکل بیرحمی در حقیقت توی برخورد با مخالفین خودشون نشون میده خودشون.
خب همین مسئله رو وقتی برمیگردونیم به جریان معاصر جانشین او آیت الله خامنه ای، خب آیت الله خامنه ای به غایت فصیح تر از آقای خمینی صحبت میکنه، تا چه اندازه اصلا میتونیم بگیم که او واقعا ادامه دهنده همون منش روانی آیت الله خمینیه؟ و فکر میکنید آیا اون جایگاه رو داره؟ و اگر نداره، یعنی همون کاریزمایی که ادعی برای آقای خمینی قائل بودند، دلیلش چیه؟ در صورتی که میدونیم که آقای خمینی خب در سخنوری مانند آقای خامنه ای نیست و همین محور دایره لغات محدود و سخنوری ایشون بارها تبدیل شده به مسئله‌ای که بعضی از جریان‌های اجتماعی اون رو در قالب مطایبه به میون کشیدن.
ببینید، آقای خامنه‌ای بیشتر به نظر من میراث‌خوار امکانیه که خمینی در واقع بر ایجاد کرد، یعنی جزء پیروانی هست که جذب در حقیقت گفتمانی مثل گفتمان آیت الله خمینی شده که به پیروزی انقلاب انجامید، ولی از یک مؤسم اون ابتدا وارد محدوده قدرت شد و توی این بازی قدرت به نمایندگی و جانشینی ایشون انتخاب شد. تفاوت مهمش با آیت الله خمینی اینه که آیت الله خمینی در واقع به نوعی توی اون دوره خودش نماد یک دنیای روبه زوال بود، یعنی خودشو به عنوان یک اتوریته جانشین در مقابل تمام اتوریته‌های ناکارآمد متعلق به دنیای سنتی بود، از نظام خیشاوندی ما، یعنی از ناکارآمدی پدر، مسئله مهاجرت به شهرها و اینی که بسیار اینی که شما به این نکته هم اشاره کردید که چه عاملی باعث شد که افراد پیرو اون نوع گفتمان شدن، برای اینکه ما از زمان رضا شاه و با تمامی در حقیقت میشه گفت رفورم هایی که هم اون و هم در ابتدای دهه 40 پسرش محمد رضا شاه در جامعه ما به وجود آوردن، ما با نسل‌های متمادی از افراد بینابینی روبرو بودیم، یعنی افرادی که از دنیای کهن و سنتی کنده شده بودند، به شهر اومده بودند، نظام خیشاوندی ایرانی دچار یک بحران بسیار بزرگی در طول تاریخ شده بود و بسیاری از اتوریته‌ها از شاه بگیرید تا پدر در درون خانواده، یعنی از رأس جامعه تا کوچکترین نهاد مثل خانواده، همه این نهادها دچار یک نوع بحران مشروعیت بودن و در این میان خمینی این توانایی رو با اون کاریزمایی که داشت تونست به وجود بیاره، یعنی همه اون اتوریته ها رو در درون خودش جمع کرد، هم اتوریته مذهبی بود هم اتوریته سیاسی بود و برای بسیاری مثل حتی جانشین پدر در خانواده بود، یعنی به این عنوان بهش نگاه میکردن و این باعث شد که اون گفتمان بتونه اون برد و حتی با همون لغات محدودی که شما میگید به خاطر اون همخوانی میان بخشی از افراد جامعه ما و مخصوصا جوانان شهری و متعلق طبقات پایین و جا نیفتاده در زندگی شهری، این همخوانی میان آن گفتمان که یک نوع گفتمان رادیکال و گسست بود در واقع با این افرادی که به لحاظ روانی آماده شنیدن یک گفتمان گسست به شکلی که خمینی ارائه داد بودن، این همخوانی و اون کاریزما تونست اونو به قدرت برسونه. اینها رو ما هیچ کدومشو در آیت الله خامنه‌ای نمی‌بینیم. آیت الله خامنه‌ای به همون قشرهای بینابینی تعلق داره، در واقع نماد دنیای روبه زوال گذشته نیست که فرو پاشیده در جامعه ما، بلکه خودش اگه نگاه بکنیم این یک ترکیبی از شعر و در واقع مثلا مطالعات حوزوی و همزمان موسیقی و یکی از فراورده های اون طبقات بینابینیه که توی بازی قدرت در واقع تونست جای آیت الله خمینی رو بگیره.
خیلی کوتاه اگر این رو پاسخ بدید، اگر پدیده آیت الله خمینی و آنچه که به هر حال از او به خاطر داریم رو یک پدیده زوال یافته تعلقی کنیم، البته نمیدونم شما این گونه فکر میکنید یا نه، آیا پدیده آیت الله خامنه ای هم در نقطه‌ای قرار داره که باید اون پدیده رو هم به شکلی رو به زوال بدونیمش در شرایط فعلی و با آنچه که در جامعه میبینیم؟
تا حد بسیاری بله، برای که من فکر میکنم کسانی که مخاطب این نوع گفتمان ها هستن دیگه توی اون شرایط روانی و شخصیتی که ما تو اون دوره زندگی کردیم. شما ببینید هر دو جایی که آیت الله خمینی موفق بود، ما در دو بحران بزرگ بودیم. یکی سال 41-42 مسئله در حقیقت اصلاحات ارضی و همه تغییراتی که جامعه در واقع دید، و یکی سالهای آخر رژیم پهلوی که افراد زیادی به شهرهای بزرگ اومده بودن ولی اینها سازماندهی نشده بودن، در درون نهادهای شهری نتونسته بودن به نوعی سامان پیدا کنند. در این دوره ما نگاه میکنیم میبینیم طبقات اجتماعی جامعه ایران مخصوصا طبقات جوان بسیار از نظر نوع تربیت، مخصوصا از وقتی که خانواده ها در شیره تربیت فرزندانشون مخصوصا طبقات متوسط تجدید نظرهای اساسی کردن، ما با یه سری مدل های کم و بیش دموکراتیک میشه گفت ولی در پایین جامعه، یعنی در سطح خانواده ها و بخشی از طبقات روبرویم که به هیچ وجه دیگه پذیرای یک شخصیت اقتدارگرا و یک کاریزما به اون شیوه نیست. البته این خطر به قدرت رسیدن رژیم های پوپولیستی رو از بین نمیبره، ولی نه دیگه به اون شکل که ما در رابطه با آیت الله خمینی باهاش روبرو بودیم.
سپاسگزارم از شما رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بروکسل، که ما رو همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به روانشناسی آیت الله خمینی و آیا ردپایی از روان یا مسائلی که آیت الله خمینی دنبال میکرد رو میشه در رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم دید و مشاهده کرد یا نه. شما هم میتونید در این باره نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما درباره این که برخی گفته بودند که تورم و گرانی امتحان الهیه، یا بهتر بگم امام جمعه موقت تهران گفته بود، شما نظراتتون رو نوشید. نوشین برای ما نوشته آخوندها قبلا امتحاناتشون رو دادن، برای اونها نیست، فقط واسه ماست. اینها هم ممتحن هستن هم وایستادن ما تو امتحان الهی تقلب نکنیم. و همچنین حسین حیدریان می نویسه ما رد شدیم، ما اسلام نمی خواهیم، امتحان نگیر الله. و همچنین آقای خانم مقدسی میگه امتحان الهی باشه، حقوق خودتون رو تا سطح کارگر و کارمند کاهش بدین، اون وقت امتحان برای همه باشه نه فقط مردم بدون مسئولین. این هم تعدادی از نظرات شما بود. و اما بپرزیم به موضوع جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای اقتصادی که به همراه داشته. اینطوری که میگن در سال جاری بهای مواد غذایی در بازارهای جهانی حدود 25% هم افزایش پیدا خواهد کرد. بشنویم از آن رئیسکایا.
با گذشت 100 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، طرفین مصالحه را منتفی می‌دانند. ارتش روسیه بر تصرف استان لوهانسک در شرق اوکراین متمرکز شده. اوکراین امیدوار است با دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غربی بتواند مناطق اشغال شده را بازپس گیرد. این در حالی است که برخی اقدامات روسیه همچون انتصاب نمایندگان خود به عنوان مقامات محلی، جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل و ارائه تبعیت روسیه به ساکنان استانهای اشغال شده نشانگر ادامه تلاش‌های کرملین برای تجزیه اوکراین است. روسیه همچنین با محاصره بندرهای اوکراینی و ممانعت از رفت آمد کشتی‌ها در شمال غرب دریای سیاه مانع صادرات اوکراین از طریق دریا شده. و این در حالی است که پیش از جنگ 80% صادرات اوکراین از طریق دریا انجام می شد. امین اواد، هماهنگ کننده سازمان ملل در اوکراین، با شرح خرابی های گسترده، تلفات سنگین و تأثیر مخرب جنگ بر زندگی میلیون ها اوکراینی گفت پیامدهای فاجعه بار تهاجم نظامی روسیه بسیار گسترده تر از اوکراین است. اوته نشست مطبوعاتی در کیف تشریح کرد. به دلیل محدودیت های موجود برای صادرات محصولات کشاورزی، نزدیک به 1.5 میلیارد نفر در جهان با تهدید کمبود مواد غذایی روبرو هستند.
The crisis continues to deepen. The solution to this
بحران در حال تعمیق است و حل آن صرفاً با اراده سیاسی امکان پذیر است. پایان محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه باید در اولویت قرار گیرد. ناتوانی در دستیابی به این هدف باعث قحطی، بی‌ثباتی و آوارگی در بسیاری از نقاط دنیا می شود.
دیوید بیزلی، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل، جمعه در تویتر نوشت مناقشات بین المللی، تغییرات اقلیمی، کووید و رشد بهای مواد غذایی 276 میلیون نفر به مرز مرگ از گرسنگی نزدیک کرده و چنانچه جنگ در اوکراین سریع متوقف نشود، این عدد به 323 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در روزهای اخیر دو مقام ارشد سازمان ملل، ریبکا گرینسپاس دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه و مارتین گریفیتس معاون دبیر کل در امور بشر دوستانه، طی سفرهای جداگانه به مسکو درباره رفع موانع انتقال غلات از بنادر اوکراینی به مقامات روس ریزنی کردند. روسیه انگشت اتهام را به سوی غرب نشانه رفته و میگوید این بحران زمانی پایان می‌یابد که کشورهای غربی تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند. الک پنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید محصولات کشاورزی به ابزار جنگ تبدیل شده.
در حال حاضر مهمترین وظیفه حل مشکلات صادرات غلات از اوکراین و مهمتر از همه پایان محاصره دریایی بنادر اوکراینی است. جمعه ولادیمیر پوتین مدعی شد 5 راه برای حل این بحران وجود دارد. اول، اوکراین باید سواحل اودسا و بندرهای مجاور را مینروبی کند. دوم، روسیه غلات اوکراینی را از طریق بندرهایی که در مناطق اشغال شده قرار دارد خارج کند. مسیر سوم از رود دانوب به سمت رومانی است. چهارم، با راه آهن به لهستان. و پنجم که به گفته وی ساده ترین و ارزان ترین راه است، از طریق بلاروس به شرط لغو تحریم ها علیه این کشور. همه این حرف ها عوام فریبی است. روسیه رفت آمد امن کشتی ها در دریای سیاه را تضمین نمی کند. همزمان با وعده های پوتین که ارتش روسیه از مینروبی اودسا برای حمله استفاده نخواهد کرد، موشک روسی به سیلوی محصولات کشاورزی در حومه این شهر اصابت کرد. انتقال غیرقانونی غلات از مناطق اشغال شده ادامه دارد و منوط کردن صادرات به لغو تحریم ها علیه روسیه و بلاروس مصداق باجگیری.
همزمان با سازمان ملل متحد، ترکیه نیز برای کمک به انتقال غلات از بندرهای اوکراینی بین روسیه و اوکراین میانجیگری میکند. این در حال است که جمعه سفیر اوکراین در آنکارا گفت ترکیه در میان کشورهایی است که غلات دزدیده شده از اوکراین را می‌خرد. گزارش های متعدد حاکی است روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین محصولات کشاورزی را می‌دزدد. برآورد شده طی ماه گذشته دست کم 100 هزار تن غلات به سوریه منتقل شده. اوکراین هشدار داده علیه روسیه و خریداران محصولات دزدیده شده به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد. در حالی که روسیه اتهامات علیه خود را رد کرده، نمایندگان مسکو که در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین به عنوان مقامات محلی منصوب شدند اعلام کردند اموال اوکراین مصادره شده و به روسیه منتقل می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه
است. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به لحظات پایانی مجله بلند بعد از ظهرمون نزدیک میشیم. پیشتر گفته بودم که اندکی عدول خواهیم کرد از این تایم، ولی بیشتر شد میزان مجلمون. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در این فرصت پایانی در خصوص پیام ها و بیانیه هایی که این روزها منتشر شده درباره نوع رفتار نیروهای امنیتی و اجازه برگزاری تجمعات، محمد لطیفی برای ما نوشته با اینکه دولت و مجموعه حاکمیت یک اقلیت محض رو نمایندگی می کنند، به نوشته محمد با پروی تمام خود را نماینده اکثریت مطلق ترقی می کنند. هر کس مطابق سیاست حاکمیت شعار داد حق دارد هر وقت دلش خواست بیاد تو خیابون و شعار بده، ولی مخالفان این سیاست ها ولی اکثریت باشند حق ندارند بیایند. این هم عدالت آقایان ارزشی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا لحظات دیگر شنونده خبرها خواهید بود. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو می کنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا.